أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله هم إنشاء شد و هم قراءة. در رابطه با اینکه تعلق خمس چگونه است، هل یتعلق بالمکلف بالتکلیف بالوجوب تکلیفی حکم تکلیفی او یتعلق بالمال به نحو حکم وضعی و علی ای حال هر کدامش به چه شکله، تصوراتی را که قابل طرح بود به عرض رسوندیم و بعد این مطلب را که کم و بیش متسالم بین آقایونه که بر اساس ظواهر ادله خمس یتعین، که خمس یتعلق بالعین، برای اینکه مجموعه ادله خمس یا تعلق به عین گرفته بلا واسطه بدون تعدی به غیر، مثل فعلمو ان لله خمسه انما غنمتم مقدم انما اولش انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، خمسه اضافه شده خمس به خود مال، ما غنمتم ضمیر برمیگرده به ما غنمتم. در روایات هم بعضیاش به همین نحوه و بعضیاش متعدی شده، حالا با فی فیه الخمس یا من منه الخمس، هر دو به ما، و یا علیه با ضمیر برمیگرده به خود مال، یعنی علل مال الخمس، الخمس علا خمسه اشیا کذا و کذا، یا الخمس من خمسه اشیا، یا در روایت فإن لنا خمسه یا خمسه، همه از این قبیله و تعبیر میکنن بلا معارضن، مخالفی هم نیست، همه یتعلق بالمال. بله، یه مورد را بعضی از بزرگان استثناء کردن ابتداعا که یه جای مخالف داریم و اون در مورد ارض التی اشتراها الذمی من المسلم، یکی از موارد خمس، مورد ششم یا هفتم، حالا اون مقدم ذکر بشه یا مال مختلط بالحرام، یکی از موارد خمس ارض المشترک، ارض الذی اشتراه از ذمی من المسلم، این هم خودش یکی از قوانین در حقیقت به نحوی سیاسی اسلامه که اگر چنانچه یک ذمی غیر مسلمان زمینی رو از مسلمان بخره، علاوه بر این که خریده و پولش رو به صاحبش داده، به بیع صحیح هم مثلا خریده، باید خمسش هم بپردازه. این یک تحمیل اضافه، شاید احتمالا عرض میکنم یه جنبه سیاسی این چنینی، برای اینکه زمینای کشور اسلامی در اختیار غیر مسلمان قرار نگیرد، اون چرا که حالا در مثلا فلسطین بهش مبتلا شدن 60 سال قبل، که اونا ابتدا خیلی از زمینای مسلمان‌ها رو خریدند و ادعای کشورداری کردند، یا اون چرا که متاسفانه الان در قسمت‌هایی از کشور خودمون در مناطق سنی نشین مبتلا هستیم که مرتب املاک و بازار و دکاکین مسلمان‌ها رو، دکاکین شیعیان رو اهل تسنن می‌خرن، پس فردا میشن مالک اون مناطق. این خب یک مشکلی پیش میاره، که الان یه مقدار زیادی هم پیش آمده، حالا شاید برای این جهت خب اون وقت بحث مسلمان و غیر مسلمان مطرح بوده، این حکم جعل شده در اون زمان. خداوند متعال قرار داده که یک ببینن صرف نمی کنه. این زمین الان که می خره باید با 20% اضافه مالک بشه، بعد بخواد بفروشه دو مرتبه کسی با اون 20% نمیخره، باید ارزونتر بفروشه، همیشه تو این معاملات ضرر میکنه. از این جهت حتی المقدور اجتناب میکنه. در هر حال یکی از موارد خمس این مورده. در اونجا دو تا روایت در دست داریم. یک روایتش از امام باقر علیه السلام در روایت عبیدت الحزا، روایت یک باب نه، ایما زمیگن اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. ابتدا محمول به موضوع زمیه، علیه الخمس که اینجا زمیر برمیگرده به خود شخص، کنه این تکلیفون بر خود شخص او. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمْس. اینجا چکار کنیم؟ مشابه این هم در مرسله مفید داریم، روایت دوم همون باب، عن صادق علیه السلام، از ذمی و از اشترا من المسلم الارزه فعلیه فی حل خمس. ولو فیها داره، ولی علیه هم داره که ضمیر برمیگرده به خود شخص. اینجا رو چکار کنیم؟ بگیم در میان انواع خمس اونای دیگه یتعلق بالعین، اما در این مورد خاص یتعلق بالذمه. اینجور بگیم؟ نه، بیایم بگیم نه، این طوری که حالا خود مستشکل جواب داده در این حد که نه، اینا منافات با اون استظهار قبلی ندارد. در این دومی که فیهرم داره صریحا، اون وقت بنابراین یدور الامر بین این که در ذمه وجوب تکلیفی باشد یا نه یتعلق بالعین بوده باشد، این فیها ظهور در این داره که یتعلق بالعین. حد اکثر اینه که این دو روایت نتیجه شرا که اون وجوب در ذمه هم باشد، حکم تکلیفی که ینشأ و از این حکم وضعی، اونم بیان کرده. پس منافات نداره، نفی اونا رو نمی کنه، بلکه خود این فیها این رو هم تأیید می کنه. وقتی جمع بخوایم بکنیم بین این دوتا، میتونیم بگیم که این حکم همون حکم وضعی است و تعلق به عین حکم تکلیفی ناشی از اونه، برای اینکه یجب و ایصال حق کل ذی حق الیه، این از اون بابته که به ذمه‌اش و تکلیف میاد رو دوشش، متفرع بر این وضع. حالا عرض بکنم، اجازه بفرمایید حالا عرض بکنم. نه، هر دو هم میشه. نه نه نه،
معامله فاسد بشه ولی حرام نباشه.
بله بله، خیلی معاملات فاسد ده حرام تکلیفی نیست، اون حرام بعد تصرف در مالش میشه. اول صفحه مکاسب تقسیم بندی که میکنه، یکی از سوالاتی که جا داره همینه که اگر درست نه بین تکلیف و وضع در اونجا عموم و خصوص من وجهه، قد یکون تکلیفاً حرام وضعاً باطل نیست، قد یکون وضعاً باطلون تکلیفاً حرام نیست، قد یکون هر دوش و قد لا یکون هیچ کدوم. بله بله بله، حالا از این اشکال و جوابیست که به این شکل بعضی از آیون مطرح فرمودن. اجازه بفرمید. بله بله، ولی یجب و زکات بر کافر هم، هر جور اونجا گفتید، هر جور اونجا گفتید. چی نمیشه؟
استثنایی که
فرمودید حساب
نمیشه.
چی یعنی که استثنا؟
فرمودید مثلا دو مورد داریم که اینجوری نیست.
یعنی دو مورد نه یه مورد. اینطور اشکال بعدم به این جواب. ما عرض میکنیم این اشکال اختصاص به قضیه زمین ذمی ندارد. در خود روایات ارباح مکاسب و عمومات دیگر هم این مشکل رو در تعدادی از موارد داریم که نسبت به خود مالک هم داده شده، نسبت به شخص هم داده شده. این تعبیری که عرض کرد در ببارت بعضی از آقایون آمده که هیچ جا تعلق به خود شخص نگرفته، نه، تعلق در ظواهر الادله کلها به عین این چنین نیست. در بسیاری از روایات متعدد تعلق به خود شخص هم داریم. مثلا حالا روایت ابی علی راشد، این روایات هایی که از بس به مناسبت های مختلف خوندیم کم و بیش حفظید، روایت سوم باب 8، یجب علیهم الخمس فقلت فی ای شیئن فقال فی امتعتهم. یجب علیهم الخمس، اول علیهم رو ذکر میکنه. یا روایت چارم همون باب، ابراهیم ابن محمد الحمدانی فیما اوجبه علا اصحاب زیا، یا سوال فیما اوجبه امام سابق علا اصحاب زیا انه اوجب علیهم نصف السدس، هم اولش اوجبه علا اصحاب زیا، هم بعدش اوجب علیهم، ضمیر باز به اصحاب زیا یعنی خود مکلفین ضمیر بازگشته به اونا میکنه. بعدم امام در مقام جواب، این در صورتی است که اذا قام الزیعتو به معونته انه لیس علا من لم یقم زیعتو به معونته این اسف سوز ولا غیر ذلک، علا من لم یقم، من در سراغ صاحب مال، علایی که متعلق به شخص بشود وجوب تکلیفی ظاهرش، علیه میاد به ذمه او، کاری به خاری مثل علیه دینون. یا باز ذیل همین روایت دنبالش آخر کار، علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله، علیه الخمس، باز اینجا هم اینو داره. در مکاتبه مفصل علی ابن مهزیار و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازهی فی الذهب و الفضه اوجبت علیهم الخمس، باز ضمیر برمیگرده به کی؟ مکلفی. بعد ذیلش آخرش فاما الذی اوجب من الزیا، اوجب من الزیا، و چی که عطف بر همونه، حالا اینجا کلمه علا نداره. روایت نهم همین باب، روایت ابن ابی سعد ابن سلت، ملذی یجب علی، قال یجب علیک فیه الخمس، هم فیه رو داره هم علیک رو داره، علیک فیه الخمس. روایت ابی بصیر، هل علیه فیه الخمس فکتب علیه السلام الخمس و فی ذلک. خب این علیه ها تو این روایات داشتیم، تو این دوتا روایت هم در مورد عرض اشتر از زمنی، اینا رو در مجموع چیکارش کنیم؟ اینطور نیست که حالا مثلا مسئله یک طرفه و صاف اونطوری که بنا گذاشتن بسیاری از آقایون، اینا رو چجور حلش کنیم؟ آیا به همین استظهار اکتفا کنیم حالا که بگیم بله ولو در اینجا دو جا داره، ولی مثلا اصل در باب خمس که آیه است تعلق به مال رو ذکر کرده، نه ذمه شخص رو، و چون اون به اصطلاح نتیجه میده تکلیف رو بر شخص از نظر اینکه یجب اداؤه، حالا در اینجا اون تکلیف ذکر شده، ولی اصل و ریشه همون حکم وضعی است. به این بیان بله اساس همه اینها، اینا فروعاتشه، مواردشه، مصادیقشه که در روایات بیان شده، و الا اساس همون آیه شریف است، ان لله خمسه. لله خمسه خب طبعا دنبال داره، یستلزم حکم تکلیفی را هم که این مال دیگری رو برو بهش بده. اون وقت در روایات گاهی در حد همون آیه صرفا حکم وضعی بیان شده، گاهی اضافه بر او بیانم تفضلا حکم تکلیفی ناشی از اون هم ذکر شده است. خب به همین استظهار یه بیان به این شکل، یه بیانم ممکن است بیایم اضافه کنیم که نه، بعضی جاها ممکنه قرینه داشته باشیم که این مقصود تعلق به ذمه و وجوب تکلیفی نیست، بلکه مقصود وجوب وضعی حتما، یعنی تعلق به المال. مثلا نقطه ای رو که آقا تذکر فرمودن درست، که بگیم در مورد عرض مشترات ذمی، اونجا رو ذمی بگیم یجب علیه، چیکارش کنیم؟ اون که وجوب سرش نمیشه که، وجوب حالیش نیست، بلکه اونی که هست بگیم نه این زمین خمسش مال من، یه پنجمش مال حاجی انا شریک، این خارجن میشه، اما تعلق تکلیف به او معنا نداره. حالا بعدش در مقام ادا باید قصد قربت بکند، حاکم یتولی عنه مثلا قصد قربت را، هر چی که در باب زکات گفتیم، در باب زکات من المتصالم، اینی که زکات بر کافرم تعلق میگیرد، خب زکاتم اونجا میتونیم بگیم در ماله، اما ادایش بالاخره به این مشکل مبتلا میشه، قصد قربت چو چی کار کنیم؟ در مورد وجوب حالا این مقررات عمل کنه، یه وقت مقرراتیست روشن، خب بله، اما یه چیزایی که معاملاتی که واقع میشه خبر نداره، اون وقتم به این دقت ثبت اسناد نبود که کامپیوتری هم شده باشه، که خب میخرید بعد از سالها معلوم میشد، بعد از فروشش چند از گذشتنش، این بگیم یه نوع قرینه بر این که باز مبنا همون تعلق به عینه نه به ذمه. یا یک بیان عام می بگیم چه در مورد همین روایات ارباح مکاسبی هم که خوندیم و توش تعدادی علیه و علیهم و امثال اینها داشت، این بیان هم سریان داشته باشه و در تمام اینها. خب توی همه اینها یه طرف داره علیه، یه طرف داره فیه، یه سری اون ادله، یه سری این ادله، بلکه تو یک دلیل هر دو عنایت هست، علیهم فیه الخمس. آیا این دو حکمه؟ ما در باب خمس دو تا حکم داریم، دو تا جعل داریم، دو چیز شارع جعل کرده، یا نه جعل شارع یکیه، یکی دیگهش لازمش مستفاده از اونه، یکیش اصل دیگری تبع، یا این طرف یا اون طرف. ظاهرش اینه که در باب خمس دو حکم نداریم، کأن من المتصالم نطمئن و بذالک. اگر هم شک داشته باشیم دو تا جعل، یکیش مسلمه، جعل دوم مشکوک اصل عدمش، ولی یدور و بینهما. حالا کدومی که از این دوتا اصل در جعل و کدوم یکی فرع؟ ها در اینجا نمیدونم یه نکته‌ای که همینطور به ذهن من آمد، جایی ندیدم، نمیتواند اصل تکلیف باشه و وضع فرعش. تکلیف در اینجا لا یستلزم تعلق بالعین را. بله ما یه جاهایی داریم یه تکلیفی که یک احکام وضعی هم برش مترتبه یا ازش استنباط میکنیم. اگر گفت اجتنب انهازها استنباط میکنیم انه نجسو، خب یه که وضعی اون چنینی از خود اون برداشت میشه، نجاست از اون. اما اگر تکلیفی بر عهده بیاد این هیچ ملازمه نداره که به این تعلق بگیره، لازمه اون نیست. ولایت ترتب علی لله علن لاس هجل بیت من استطا بهل، واجب تکلیفی دینون من المسلم کنه بین الفقها حج دینون. گفتی والا سید به سایر واجباتم تسری میده، اما لازمش این نیست که به اموال تعلق بگیره. الان این مال بشه غیر قابل تصرف، یه نوع اشاعه یا نه نوع کلیه فی المعین و امثال ذلک، حقی به نحوی تعلق به عین مال بگیرد، نه تکلیف از صرف. حالا اگر اینجا خمس اصل جعلش تکلیف بود، لازمش نبود که به مال تعلق بگیره. به خلاف العکس که اگر به مال تعلق گرفت تکلیف رو به دنبال دارد، من باب وجوب اداء حق کل ذی حق، اون یه وجوب کلی است بر اساس یک کلیت عام. پس اینجا وضع تکلیف را به عهده دارد، اما تکلیف وضع را به عهده ندارد، به دنبال ندارد. فیضا دار الام بین اونها. حالا میبینیم همین تعبیر رو داریم، همین تعبیر را، این تکلیف اگر بود اون وضع اصلا میشد لغو، شد بیجا، شد دروغ، نعوذ بالله. و هذا بخلاف العکس. ما این مطلب رو به عنوان یک دلیل، نه صرف استظهار، بلکه یه چیزی بیشتر از استظهار، به عنوان یک دلیل ناچاری باید در جمع بین اینها به این چنین جمع کرد که تعلق در اصل حکم، جعل حکم به نحوی متعلق بالمال، ولو یستت به حکم تکلیفی را هم، در حالی که اگر عکس بود مجعول اولیه حکم تکلیفی بود، دنبال نداشت تعلق به این را. برای اینکه این همه روایات ظاهره در تعلق بالعین و آیه شریفه و امثال اینها کنار گذاشته نشه، چاره ای نداریم جز اینکه این طرف رو عکس کنیم، بگیم این ظهور محکمون و اون جایی که در رابطه با شخص مطرح شده و نسبت به شخص داده شده تابع اونه، برداشت از اونه، نتیجه اونه. در حقیقت بله آقا نه هیچ هیچ واجب نداریم. واجب اگر گفت واجب است بر شما، بله واجبه بر شما اون خمس، یعنی ادا و ذالک. ادا میشه فعل او، میشه فعل او، نه ادای اون خمس میشه وزن نیست، یعنی به مقدارش هر چی شد یه تکلیف، هیچ تعلقی، یعنی الان این مال غیر قابل تصرف نیست، تکلیف روش تعلق گرفته. مثل حج، یجب و علیکه مستطیع شدی حج از این مالت، به خدا یه جای دیگه اینو میری که، ولی به این مال تعلق نمیگیره حکم وضعی. بله این جزء تکلیف اونه، ولی حکم وضعی که این بشه غیر قابل تصرف نداری، این بشه ملکیت برای اونا، در حالی که میگه این لظاهر ملک اونه. و بعدم اون آثاری که هر که بخره چنین و چنانه، زمینی را که اون روایت باب اول خمس، من اشترا من الخمس شیئا فقد اشترا قطعتا من النار، این عین تعلق به الماله. و الا اگه تعلق به المال نبود، نه اونو میخرید، اون وظیفه‌اش سر جا خودش بود، تکلیفش سر جا خودش بود، اونی که ادا نکرده بود اون معصیت کرده بود. این بله آقا، با اون مقدمه که ما یه وقت جعل که بیشتر نداریم در باب خمس، اما جعل وضعی و اما جعل تکلیفی. اگر جعل وضعی بشه یستت رو تکلیف را هم، اما اگر جعل تکلیفی بشه لا یستت رو الوضع، اون وقت لازم میاد تمام این ادله ظهور در وضع و همچنین اون صراحت اون روایت من اشترا شیئا من الخمس فقط اشترا قطعتا من النار، این بشه لغو. اونی که تو بیان آقایونه کن، نه اینی که اومدن گفتگو شده که اگر وضع باشه، اگر تکلیف باشه یستت به الوضع، نه اینجوری نیست. این نکته ایست که خواستم روش تکیه کنم و تذکر بدم، حالا ببینید دوش مطالعه کنید این رو. خب بله آقا، ایشون الان همین رو فرمودن، هم دوتا جل نداریم، دوتا جل لغوه، چهار جل بی جهت نمی کنی که یکیش یغنی از دیگری، دیگه دوتا جل معنا نداره. اگر خواسته بشه هر دو که هم داشته باشه، بله داره، ولی یکی به تبع دیگری، دو دفعه جل معنا نداره. مثل ما که نیست آدم به راجی باشه هی تکرار بکنه که بله، ولی اینجا میخواد، اینجا این لازمشون داره. اگر چنانچه تعلق به این بگیرد حکم وضعیش هم به دنبالش که یجب اداؤه، لازمش نه نه از روایات عمومات عدله یجب اداؤه کل زی حقن الی، عموم ادای حق الناس، اختصاص به اینجام نداره. ارشاد داده میشه، ارشادی کار نشد که، این که فرار نشد که ارشادی بشه. بنابراین با این بیان یتلخص که بله حکم خمس یتعلق بالعین، اما یه مبحث دومی دنبال داره، این تعلق چگونه است. تعلق خمس بالعین جزء فروزی که قبلا شمردیم، تصویرات قبلی، کسر مشاع یک پنجم به نحو اشاعه فی جمیع ها ذره به لیل امام، کسر مشا، یا به نحو کلی فلمعین یک پنجم از این مال، حالا هر یک پنجمی به هر شکلی که بتونی یک پنجم رو جدا کنی، این یک پنجم قابل جدا شدن از این مال به انهای مختلف، هر کنومشی که جدا کردی همون مشا نیست، ولذا فرقش اینه که میتونی ازش مصرف کنی تا مقدار یک پنجم باقیه. من با عصا من صبره، یه صاع کلی از این انبار، از این کود گندم رو فروخته، میتونه بقیهش هم بفروشه یا تصرف کنه یا بخوره تا وقتی که به قدر این یک صاع باقی بمونه، اون وقت دیگه یتعین در اون یک صاع، تا وقتی که بیشتر باقیست هی مردده بین ساهای مختلفی که یتصور و فیزالک به نحو کلی فی المعین، یا نه یتعلق بالعین به نحو الحق. حقیست نسبت این مال، مثل حق الرهانه، مثل حق الجنایه و امثال این گونه چیزا که به عین تعلق میگیره، اما در حقیقت نه به مشایا کلی، به مالیت این عین. طبعا با قبول این که خمس ظاهر ادله بود یتعلق بالعین، حالا که بیشتر که نبود، این یتعلق بالعین به چه نحوی تعلق میگیرد این قابل بحث و گفته بود. مشهور نسبت به مشهور میشود داد، کم و بیش برداشت اینه که تعلقش به نحو کسر مشاعه، یک پنجم مشاع در جمیع مال. صاحب جواهر در ذیل مسئله خمس ارباح مکاسب میگه ضرورت اشتراک زویل خمس معو و امکان له تأخیر الادا، صاحبان خمس در این شریکن ولو یجوز تأخیر الادا تا آخر سال، اما در مجموعه مال شریکن اونها. شرکت معناش اشاعه است، کلیه فی المعین شرکت نداره، تعلق الحق شرکت نداره. صاحب جواهر کنه تصریح میکنه به اینکه این اشاعه است. بعد از ایشون هم متأخرین معاصرین اینا تقریبا غالبا قائل به اشاعه شدن. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی و مرحوم امام به این مطلب در حاشیه بر عروه تصریح میکنن که این تعلق به نحو اشاعه است. اون وقت به دنبالش هم یه مسائلی مطرح میشود که مربوط و مبنی بر اشاعه است. در مقابل اینها نه، بعضی ها مثل مرحوم سید میگن نه کلیه فی المعینه در متن عروه. اینجا تو این مسئله‌ای که الان مورد بحثمونه او اینجا نگفته همین حرفا رو، بعد دو مسئله بعد یا یک مسئله بعد اونجا متعرض شده. اینو چیکارش کنیم؟ حالا یتعلق الخمس بالعین اما به چه نحو؟ اینجا هم باز بعضی ها به صورت اجمالی فرمودن آقا اصلا خمس، کلمه خمس ظهور در اشاعه داره، یک پنجم از کسور تسع است، این معناش ظاهرش اشاعه است. وقتی بگی این خونه یه دونگش مال زیده، خب یه دونگ مشاع ازش فهمیده میشه. اگر جدا باشه میگی این ورش مال زیده، یه دونگش نیست، یه دونگ، یه پنجم، یه شیشم، یه هفتم، یه هشتم، هر چی اینجوری گفتی نصف، اینا عرفاً ظهور در اشاعه داره از اولم جل. بله بله بله، از اولم جل، جل خمسه، همه جا از اول اومد این کلمه خمس. خمس یعنی چی؟ یعنی یک پنجم. معنای کلمه خمس اینه. خامس یه مطلبه، خمس یه مطلبه، اما خمس یعنی یک پنجم. عدد ترتیبی یه جور، عدد رسمی یه جور دیگه، این همه خمس کسره، یعنی یک پنجم. این کسر عرفاً ظهور در اشاعه داره، در خود آیه شریفه هم و بسیاری از دوسوس هم که همچنین خب نسبت داده شده خمس خود مال. پس این معناش اشاعه در همه ماله. این مطلب را حالا بگیم اینجور، مرحوم آقای حکیم در مستمسک به بیان اوفا و طولانی تری طرح کردن.
یکی
شد بله، که اینا همه بگیم اینا دلیل بر اشاعه که مشهورم این چنینه. چه جوری هست؟ یک پنجم اگر بگن اونجور نیست، این معنا نداره. گاهی اوقات تو همین زمینای کشاورزی، حالا چند دفعه با اینا برخورد کردی خدا میدونه، معلوم نیست. همینطور الان جعل میکنی این عرف این چنین رو در زمینای کشاورزی هم گاهی اوقات در واقع مشاع در کشتشون میان به قول خودشون تقسیم چیچی، یه تعبیر خاصی هم دارن، خود اون زارعین با هم تقسیم میکنن، کاری به مالک هم ندارن، به هم دیگه تقسیم میکنن، اینجا رو تو بکار به عنوان اون حق یک مثلا چقدر، اونجا رو تو و اونجا تو. خیلی وقتا اسم خاصی هم داره تقسیم این چنینی که بله، نه اون که در کارشه، اون نصف کار در کارشه، نه اینی که در ارباب بخشی به تعبیر اینجوری میگن به اصطلاح، یعنی یک بخش کردن بین ارباب ها که این زمین مال اون کاشته بشه، اون مال او کاشته بشه، اینجوری. این خیلی اینجوری هم داریم به این شکل. بله الان مثلا یکی از مشکلات در بسیاری از زمین های زراعی در همین قوم هم خیلی ها مورد ابتلا هستن، یه زمینی مشترک بوده بین دو نفر، بعد آمدن از نظر چش جدا کردن. اون روزی که از نظر چش جدا می کردن، خب این زمین یه قسمتاش بوده بلندی بوده، آب بهش سوار نمی شده، قابل کشت نبوده، تو اون سهمی که افتاده اینو به حساب نیاوردن. مثلا 200,000 متر بوده، 80,000 مترش کلش زراعی بوده، به یکی دادن، 120,000 متر 40,000 متر زراعی نبوده، در اختیار دیگری قرار گرفته، لابلای اونا بوده. طبعا وقتی میخواستن زراعیاش تحویل بدن، این زمین لابلای اینا نمیتونستن به دیگری بدن یا اینو تقسیم کنن، اینم در اختیار او بوده، ولی مالکیت مشاع بوده. بعدها یک مرتبه سر و کله از ثبت اسناد پیدا شده، اومدن هر کدوم رو اونی که در دست بودن اظهارنامه ثبتی دادن، بعدم آمده تهدید و حدود کرده، اینو همون 80,000 متر شد، اونو همون 120,000 متر شد. حالا بعد از 50 سال اونجا قیمت پیدا کرده، حالا دیگه اراضی شده، اراضی شهری و متری و بلندیاش بهتر از چنین، و قیمت پیدا کرده، شده دعوا. از این دعواها، همین الانی که من اینجا خدمت شما عرض میکنم، دعاوی که منشأش اینه، متعدد تو ذهنمه، موارد متعددی تو دعواها حالا میرسه به دادگستری، سابقه مالکیتشون، دلیل اولیشون، نمیدونم چنین فلان، اینا رو دیگه باید رسیدگی بشه، حالا این قاضی های حالا بتونن به اینا برسن یا نه، خدا بزرگه. ایناست که اصل مشاعه. وقتی یک پنجم یک شیشم، به خصوص وقتایی که این زمین ها مثلا مال یه نفر بود، بعد ارث رسید به نفر دوم و سوم، ارث که به نحو اشاعه میرسه، ولی خود همون وراث میگن بیا تقسیم میکنیم، میگه اون طول داره، حال تو اینو بکار اینو هم میکارم اون میخونم. 5 تا خونه ارث رسیده به 5 نفر پسر، بعد بنا میذارن اینو فلان تو بیشین، اونو تو بیشین، اونو تو بیشین، امثال اینها. اینا میشه، ولی ملکیت مشاعه. در هر حال من انکار حال این کلی را که شما ادعا کردید قابل بحثه، اما اینی که حالا به این مثالا میزنید، نه شما در این قضیه اهل عرف نیستید مثل آقای مهدی پور. مرحوم آقای حکیم در بیان این مطلب تعبیرشون این است که ان فی بعض النصوص جعل الموضوع ظرفا للخمس فیه الخمس فیما یخرج من المعادن و فی ظهوره فی الکسر المشاء اشکال لان الخمس و ان کان معناه الکسر المشاء لکن جعله مظروفا للعین یناسب جداً به قرینت ظهور تباین ظرف و المظروف ان یکون المراد بهی مقداراً من المال یساوی الخمس قائماً فی العین نحو قیام الحق به موضوعه. اونجایی که فی داریم تعلق به عین داره، اما به چه نحو؟ میگه خمس در این عینه، ظاهر ظرف و مظروف تغایره، پس باید خمس چیزی باشد و این عین شیء آخر، و این یناسب به این که بگیم خمس حق یتعلق به این عین، تعلقش به نحو ظرفیه، و ظرفیتی که از تعلقاته. پس این که بگیم نه، ولو کلمه خمس رو و انکان معناه الکسر المشا، ولی ظهور ظرفیت برخلافشه. در بعضی از روایات ابدال حرف ظرفیه به حرف الاستعلا که قولهی الخمس علا خمست اشیا، اینم که کهنه روشنه که خمس حقیست علا، حقیست بر این شی، علا ظهور در حق داره نه در خود این، حق علیه کذا، علل اینه کذا، حق فل این، ولو بگیم این یه نوع ذمه مثلا، این یه نوع چیزی که یتعلق به الحق، جز اون موارد ریروز میشمرده، این هم یه همچین ظهوری داره. و فی بعضی ها ابداله به حرف الابتدا مثل مرسل حماد الخمس، بله من خمست اشیا، من خمست اشیا، بله اینجا من باید از خود این باشه، خمس از اینه، جزئی از همینه، حالا اینم باز میسازه که کسر مشاع باشه یا کلی فلمعیم، بله اینجا به چسب تعبیر خمس بگو چون خمسه و کسر مشاعه و نتیجتا. روایات دسته اولش که آیه بود و مثل اونها رو خب اونو مفروض گرفتی، آیه میگه خمس خود مال، کسر مشاع و ظهور در کسر مشاع داره کلمه خمس، تعلقم گرفته به خود مال بلا اشکاله، اون هیچ تعارضی توش نیست. اما در قبال آیه اونجا که میگه فی ظهور داره در تغایر و انه حق، اینجایی هم که میگه علا اونم ظهور داره در این که علا به عنوان حقه، بله این روایت منم با آیه میسازه، به این تعلق میگیره، از این جزئی از اینه، اما جزئیت از این به نحو مشا یا به نحو کلی فی المعین با هر دوش میخونه. مگر بیای سراغ کلمه خمس بگی خمس ظهور در کسر مشا داره، بله ایشون آخرش میاد میگه نتیجتا ادله ما چهار دسته شد در این بخش، اینا همه منافات با اون بخش قبل نداره، همه به نحوی تعلق و بالعین، اما نحوی تعلق چگونه است؟ ادله ما چهار دسته شد، اونی که فقط خمس و او داره بدون تعدیه غیر، خب ظاهرون در خمس و بعدم بگید خمس کسر مشا، اون ظاهرون فی تعلق به نفس العین، به عین به مالکیت عین، حالا به کسر مشا. دومی که با فی ظاهره در تغایره، سومی که با بله دومی که در قسم بله فی ما یخرج بود، بعضی ها که علا داره اونم ظهور در حقه، اونی که من داره ظهور در جزئیت، حالا در این مجموع چگونه جمع کنیم بین این ادله، بین این ظواهر مختلف به چه نحو جمع کنیم؟ طبعا بین اون اولی یعنی مثل ظهور آیه و بعض النصوص و بین این سومی که ابدال و حرف ظرفیه به علا که این ظهور در این به اصطلاح حق داشت، یه نوع تعارضی واقع می شود، ولو در دومی در مورد فی گفتن با هر دوش می سازه، میشه هر دو رو گفت، ولی تعارض بین اولی و سومی هست. وقتی که میاد اینجا در این تعارض ببینیم ظهور کدوم اقواست ایشون تعبیر میکنه لا ينبغ تأمل فی کون ظهور الاول اقوا، ظهور کلمه خمس، ظهور تعلق به المال به خود عین، من هو خمس و اون وقت خمس هم ظهور در اشاعه، فیصرف الی. بعد هم میگن تازه و این کان العکس به جعل الخمس به حمل الخمس فی الاول علی المقدار لا یخلو من وجهن، که بگیم اولی هم گفته خمسه یعنی مقدار خمسش، اینم ممکنه لا یخلو عن وجهن، کما این که میگید مثلا فی اربعین من مثلا بقره شاتون یا فی خمس من البقره شاتون، یعنی مقدار شاته و الا تو دل پنج تا بقره که شات نیست که، مقدار شاته. اینا هم کنه لا حوچی داره اینو بگیم، آخرش هم نتیجه میگیرن فعلا هازا فیدور الام بین الکسر المشا والحق القائم بالعین و عمل کلی فی المعین فعمل الادل علیه غیر و ظاهر، یا کسر مشا رو بگو به حساب خمس خودش، خمس اضافه شده باشه به خودش، خمس هم ظاهرون فی الکسر المشا، و یا به علا استدلال کن و بگو حقون فهمی بین این یدور و بین این دوتا و اما کلیه فی المعیم فلا وجه له. این بیانی که ایشون دارن، حالا رو این بیان ایشون مطالعه کنی در قبال این بیان چیزی می شود گفت یا نه، انشالله روز شنبه به یاری خدا. شنبه در این حال که وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بناگذاری شده و اینجور گفتن، اما ظاهرن حالا به هر چی از پارسال هم اینطور شده بنای آقایون بر تعطیل درس نیست و حد اکثر توافقی که با اصحاب آستانه شده اینه که مثلا در جلسات عمده درس‌های بزرگ قبل از درس یه چند دقیقه ای کسی ذکری از حضرت فاطمه معصومه بکنه، اون مطلب بنابر تعطیل درس ها نیست روز شنبه. بله آقا چی باشه؟ بله بله چه اشکالی داره؟ بله.